الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله. ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد مع تأذره لم يلتفت بدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة، أما الاجتهاد بدون البول ما إمكانه فلا حكم له. فمعنى که هرگاه کسی قسل کرد، قسل جنابت، این مسئله اختصاص دارد به قسل جنابت. هرگاه کسی قسل جنابت کرد، بعد از قسل جنابت یک رطوبتی از خودش دید که یقین ندارد که بول است یا منی. احتمال میدهد بول باشد، احتمال میدهد که قطرات منی در مجرا مثلا مونده. این چند صورت دارد. یک صورتش این است که این کسی که جنوب شده است به سبب انزال بول کرده، بعد از بولم استبراء به اون خرطات به اصطلاح اون آداب نهگانهی که جلو تا خوندیم، هم استبراء به بول کرده و هم استبراء به این خرطات تعبیر میکنه. بعد از این دو استبراء که بعد از جنابت رفته بول کرده، که این بول میشه استبراء جنابت، استبراء انزال، و بعد از بول هم دوباره استبراء کرده که اون آداب نهگانه، بعدا این رطوبت را دیده است بعد از غسل. اینجا غسل صحیحه و این رطوبت هم که مردد است بین بول و منی، اگر احتمال سالسی داده شود مثلا مزی است یا وزی است، پس این رطوبت هم پاکه. و اما اگر نه یقین دارد یا بول یا منی، این رطوبت نجس هست اما نه ناقض وضو نه موجب غسل ثانیان که مثلا بگیم محکوم به جنابت. یک صورت که هم بعد ال انزال بول کرده که این بول استبراء جنابت است، و هم بعد از بول استبراء به خرطات. صورت دومش نیست که هیچ یک از این دو کار انجام نده، همین جنوب شد و رفت قسل، نه بول کرد و نه اینکه این رطوبتش محکوم به نجاست هست، و خود این رطوبتی که مشتبه است مردد است بین البول و المنی موجب قسل است، یعنی ثانی هم دوباره باید قسل کنه. ولی اون نمازی که اگر با اون غسل نماز خونده صلاتش می فهمان صحیحتون، لیکن برای نمازهای بعدی باید غسل اعاده کنه. همین اندازه که محتلم شد و بعد از احترام بیداش رفت غسل کرد، بعد از غسل یه رطوبتی دید، اینجا باید که همین رطوبت را تطهیر، محل را تطهیر کنه، مثلا لباسش آلوده است بشوید و هم غسلش را اعاده کنه. و اگر این دو شد، صورت دیگری که آخر بایدشونه بنده به ترتیب ایشون عرضم کنم، این است که نه بول کرد و نه استبراء به بول، ولیکن خود به خود هم تو خوش یا خوشگه این آداب نهگانه را به جا آورده، مثلا اون که سه دفعه از کجا تا کجا بکشد و سه دفعه چکار کند و سه دفعه چکار کند، این کار را کرده اما بدون بول. این هم میفهمان اثری ندارد، حکمی ندارد، فایده ندارد. این آداب در صورتی که آدم بول بکند دنبال بول این کار را بکند که قطرات ما، قطرات بول در مجرا مونده بیاد بیرون. و اما اگر این جنوب شده جای این که بول بکند این کار را میکند، نمیارد بول بکند مثلا ادرار رو، چون در بعض روایات را بول بعد جنابه ولو بعد الجماع ولو به قطرتون، حالا این ولو به قطرتون نمیاد بول بکنه. همین روزه این آداب نهگانه که در استبراهای متعارفی انجام میدن این هم میفهمان اثری ندارد، فایده ندارد، یعنی این رطوبتی که خارج شده است باز محکوم به جنابت است و محکوم به منویت است و موجب غسل، و اون لباس هم باید اگه آلوده شده است بشوره. این سه شوره. صورت دیگرش نیست که بول کرده ولیکن استبراء از بول نکرد، یعنی بعد از انزال رفته ادرار کرده و بعد از ادرار رفته غسل کرده اما دنبال ادرار اون خرطات رو انجام نداده. اینجا این رطوبتی را که میبیند محکوم به جنابت نیست ثانیاً، یعنی جنابت جدیده پیدا نمی شود، لیکن اگر مردد بین البول و المنی باشد، تفسیریست که در سالهای عملیه نوشتن که اگر متطهر بوده باید جمع بکنه بین وضو و غسل، و اگر محدث بوده این دیگه همون وضوی به تنهایی کافیه. لیکن این کسی که جنوب شده است به سبب انزال و بول کرده و دنبال بول اون خرطات رو انجام نداده، این اثر را دارد که این رطوبتش محکوم به جنابت نیست، محکوم به نصفانی نیست، لیکن نسبت به بولش محکوم به نجاسته که اگر وضو نداشته و این رطوبت خارج شده همین وضو کافیه، و اگر وضو داشته و این رطوبت خارج شده باید جمع بکنه بین وضو و غسل از باب علم اجمالی. صورت دیگرش عکسه، یعنی بول نکرده ولی اون خرطات، همون صورتی بود که صورت سوم بود که عرض کردم، عبارتی که شهید اول در متنش فرموده به این ترتیبی که عرض کردم نمیرساند، ولی به زمینه بعضی جملاتی که شهید ثانی علیه الرحمه اضافه کرده، این تفصیل این مسئله، این چهار تا مسئله میشه. و فرد عبارتی هم که ایشون دارن، بعضی از محشین مثل که تذکر دارن که این عبارت شهید ثانی هم یه خود یک مناقشه درش هست که عرض میکنم، لیکن این چهار مسئله اینجوری که عرض کردم چهار مسئله هست. بول و خرطات هر دو انجام داده شده، این محکوم به طهارت است و محکوم به عدم جنابت، هیچ کدوم انجام داده نشده است، محکوم به جنابت است و محکوم به نجاست. اگر استبراء بول شده اما استبراء به خرطات نشده، جنابت جدیده ندارد، لیکن محکوم به نجاست هست چون نسبت به بول استبراء نکرد. و اگر نه، همینطوری که خالی این کار را کرده بدون اینکه بول بکنه دنبال جنابت، دنبال انزال، این اعمالی که برای استبراء به بول انجام میدن دنبال جنابت انجام بدهد، اینو میفهمم اثری ندارد، باید که اثر بگیره. این مرخص این مسئله استبراء. می‌فرمایند که ولو وجد المجنب بالانزال، هرگاه بیابد کسی که مجنب است به سبب انزال مجنب است، یعنی سبب جنابت دو چیز بود، یکی دخول یکی انزال، حالا اگر دخول کرده و انزال نشده این احکام درش نیست، اما اگر انزال شده چه به دخول چه به احتلام این احکام است. و اگر بیابد مجنب به سبب انزال بللی را، یعنی رطوبتی و یک تری را از خودش حس کند، مشتبهن، بداند بوله یا بداند منیه که معلومه، اما اگر مشتبه باشد بین البول و المنی، بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره لم یلتفت، بعد از آنه که این شخص بعد از انزال رفته بول کرده، و یا اگر بول به هیچ وجه من الوجود درش نیست ولو قبل قصرتن هم نیست، اون وقت اجتهاد کرده، یعنی اون خلطات نهگانه را انجام داده در صورتی که استبراء متعذر باشد، اینجا لم یلتفت، نباید توجه به این رطوبت پیدا کنه، هیچ عیبی ندارد، همون کما فی ثابت حالش باقیه. این یک صورت. و بدونهی ای بدون الاستبراء به احد الامرین، این کلمه است که بعضی محشین هم اشکال کردن، میگن بدون الاستبراء به کلال امرین باید باشد، به هما نوشتن، باید که حقش نست که بگن بدون الاستبراء به هما، نه بدون استبراء به احد الامرین، یعنی هیچ کدوم اگر به جا نیاورده این باید قصوش اثر بگیرد، و اما اگر سانچه استبراء به بول را به جا آورده ولیکن استبراء به خرطات انجام نداده، اونجا فقط وضو میگیرد، یه یک فصل ندارد. عبارتی بعد چاره دارد که یقدی ترمیمی را میکند، لیکن احد الامرین عبارتش یقدی نارساس، یعنی بالامرین باید باشد، به ما باشد، نه احد الامرین. و بدون استبراء به احد الامرین یغتسلو، یعنی هیچ یکی از این کارا رو نکرده و این رو مرادش این حساب بلا احد الامرین، یعنی یکی از اینا اون یکی رو انجام داده، نه مقصود این است که هیچ کدوم انجام نداده، یغتسلو باید غسل بکنه به وسیله این رطوبتی که مشتبه است بین البول و المنی، ولو وجده بعد البول، اما اگر بیابد اون بلل مشتبه را بعد از اینکه بول کرده دنبال انزال بول کرده، اما استبراء به خرطات نکرده، من دون الاستبراء بعده، بدون اینکه استبراء کند بعد البول، وجب الوضوء خاصتاً، غسلش دیگه استبراءش تکمیل شده، وضوئی به تنهایی واجبه. اما الاجتهاد، اینم یه فرقی که سوم من عرض کردم، اما الاجتهاد بدون البول ما امکانهی فلا حکم له، اما اگر این جد و جهد بکند بدون اینکه بول بکند دنبال انزال، با اینکه ممکنه ولو یک دفعه بول بیاد، این حکمی ندارد، فایده ندارد، اثری ندارد، یعنی نباید برای قصد بکنه. خب و صلات و سابقه در تمام این فروض که فرمودن، کسی که قصد کرده و با این قصد نماز خونده، نمازش درست اول و حالا بعدا جنابت جدیده پیدا می شود. و صلات و سابقه علا خروج الماء المذکور، نمازی که سابق بر بیرون آمده اون آبی که بللی که ذکر شد، صحیحتون. چرا؟ لارتفاع حکم سابق، به جهتی که حکم اون جنابت سابقه مرتفع شد واسه گست. والخارج و حدثون جدیدون، اونی که پیدا شده از بیرون آمده حدث جدیده، ولی اون که از منبعش این منی حرکت کرده و در مجرا مونده، لیکن میزان در وجوب گست و وضوء فلان خروج از مخرجه، نه خروج از منبع و از مأخذش مثلا حرکت بکنه، نه، باید بیاد بیرون. شانسه در حیض هم اینجوریه، اگه زنها خون حیض بیرون نیاد حیض نیستن، ولی اینکه این حس بکند که از کجا به کجا حرکت کرده و در فضای فرج مونده لیکن بیرون نیامده، این نمیشه گفت حائضه. اون اینم اینجوریه میفهمان که والخارج حدثون جدید و این کان قد خرج عن محله الى محل اخر، یعنی بیرون آمده است اون بلل مشتبی که محکوم به منویت است، بیرون آمده است از محل اصلیش به محل دیگر، محل تکون نطفه میگن خصیتین است، و اون وقت خصیتین از خون درست میشد، یعنی این نطفه هایی که هست از خون درست میشد، اشخاصی که خونشون کمه. مرحوم آیت الله زاهدی خدا رحمت شما حاجی خواهی آمی زاهد پست من با میفرمود مردم خون کم مصرف کنید، این خون مصرف کردن وقت از اون اندازه‌ای که باید در قلب باشد و در میان شریانات و اعصاب و فلان حرکت کند، بیشتر از او به خودش فشار بیاد، همون خونی که در قلب لازمه او را هم مبدل بکند، خطر گاهی این که سکته یا چیزهای دیگری عوارض قلبیه برش عارض میشه، اون وقت زائد بر اون مقداری که در اصل حیات انسانی هست اون خون ها مبدل به نطفه میشد، ولیکن وارد خصیتین میشد، از اونجا تکون نطفه میشد، نه اینکه یک محلی جدا داریم برای نطفه، یه محل جدا داریم برای بول، یه محل اینجوری نطفه همون آنی که اعمال شهوت میشد همون آن تشکل پیدا میکنه به اصطلاح. اون وقت این نطفه از محل خودش که همون خصیتین یا عطیه آمده به مجرا رسیده و در مجرا مونده است، این میفهمان موجب برای غسل نمیشه، بیرون آمدنش موجب غسل. پس قبل از بیرون آمدن نمیشه گفت چون در مجرا منی بوده است پس غسل من باطله، نه، این غسل قبلی درسته، نماز هم درسته، لکن جنابت جدیده پیدا میشه. و این کان قد خرج عن محله الى محل آخر و فی حکمه ما لو احس بخروجه، در حکم این بلل مشتبه است که این معنا برای جوانها اوائل جوانیشون زیاد پیش آمد میکنه، در خواب میبینن، در عالم خواب یه چیزایی میبینن، نطفه که میخواد خارج بشه نمیگذاره، فشار به خودش میاره که این نطفه خارج نشه، این بیدار میشه میبینه خب هیچی نیست، خب این بند وضو بگیره و نماز بخونه نمازش درسته، لکن بعدن که میاد ادرار میکنه خب یقینا اون نطفه حرکت کرده، این نگذاشته بیاد بیرون، اون وقت بعدن باید غسل بکنه، صرف این که این بیدار شد دید جنوب نیست، ولیکن از مجرا به مجرا رسیده، از محل حرکت کرده به مجرا رسیده و این نگذاشت از خارج بشود، این موجب این نمیشد که بعد از خروجش ولی اون موقعی که خارج میشد به شهوتن خارج نمیشد، شهوتش هم عالم رؤیا بوده سمون شده لیکن در مجرا باقی مونده، و این جهت ها حالا جنبه مسئله درش نیست، اگه یه همچه پیش آمدی کرد نباید انسان حبس منی در مجرا موجب اصلا که زخم شدن محل میشد و بعضی از امراض پیدا میکنن که علاجش خیلی مشکله، هر وقت این معتلم میشه بذاره خودش بعد به برمی گست میکنه یا تیمون میکنه یه کاری میکنه، به خودش فشار نیارد که این منی در مجرا بماند، دیگه ماده حیاتی که درش نیست، تموم شده، منی شده است، یه آب کثیفی در مجرا آب کثیف بماند تولید زخم میکند و اصلا که یه مرض های دیگه ای تولید میشه. بله میفهمان که و در حکم این است مال و احس به خروجی، احساس میکند خود انسان چه در بیداریش در خواب به خروجش، فامسک علیه، پس خودداری کند بر اون خروج و صلا و نماز خون، ثم اطلقه، پس از اون رها کرد، این موجب گسته باید در گست کنه، حالا یا رها کرد یا رفع ادراک کرد و به وسیله ادراک خارج شد. خب و یسکت و ترتیب بین الاعضاء ثلاثه بالارتماس، چنانچه قبلا فرمودم ترتیب بین اعضاء ثلاثه که رأس و رقبه یک طرف و شق ایمن و شق ایسر، اینا اگر یک دفعه به خودش رو در میان آب قرار بدهد میتوان ترتیب دیگه ثابته. و فقط یک دفعه عرفی، یک دفعه عقلی که نمیشه در آن واحد هم بالا هم پایین هم یمین هم یسار یه دفعه آب بگیره. این کسی هم که میره تو خزینه لابد اول پاهاش میره و فقط ما علق هم به اول کلش میره، همه بدن دفعتا واحده نمیره تو آب. پس اینه که میگن ارتماس یعنی فرو رفتن در آب دفعتا واحده، دفعتا واحدتا عرفیه لا عقلیه. عقلیه میفهمان و یسکت ترتیب بین الاعضاء ثلاثه بالارتماس. ارتماس کدومه؟ و هو غسل البدن اجمعه دفعتا واحدتا عرفیه، شستن بدن از همه بدن یک دفعه عرفی. و کذا ما اشبه اون یک دفعه عرفی را که شباهت به این دفعه کل وقوف تحت المجاری، مثلا اون ناودونهای بزرگ که جاری میشد یا اون آبشارهایی که هست مثلا از بالا شارشار میکنه آدم برد لای اون پایین اون آبشار وایستد، یک دفعه اون آب که میاد همه بدن آدم میگیرد دیگه، خصوص سر نیست که بعدا بیاد بدن، همه آدم تو آب تو آب وایست. این هم میفهمون حکم ارتماس هست، اگه همچه آبی از بالا میاد من برم پایینش وایستم این ارتماس هست. یا ناودون خیلی وسیع باران خیلی مثلا چیزی آمده این ناودونه اینجوریش که آدم برای زیرش وایستد همه بدنش زیر آبه، این هم میفهمون حکم او را داره. کل وقوف تحت المجاری و المطر الغریزین، مجاری همون ناودون هاست که محل جریان آبه و همچنین باران که این دوتا غریزین باشن کسیرین باشن، یا این بارون ها اینجوری مثل از آسمون در مثلا وفارت تنور قصه حضرت نور اینجوری بوده از آسمون شروع شروع آب می آمد از زمین هم همینطور آب می جوشید، این بارون های متعارفی نمی شادن قصه ارتماسی بکنه از زیر بارون باشه، اما بارونی که زائد و مقدار متعارف باشد که این سامان غریزین یعنی کثیرین باشن حکم ارتماس داره. لأن البدن بهی یسیر و عضوان واحدا، به سبب که بدن به سبب اون ارتماس عضو واحد میشه. این هم تموم شد. و یعاد و قسل الجنابه بالحدث الاسقر فی اثنائهی علی الاقوا، یکی از مسائلی که خیلی محل خلاف و رساله های جداگانه براش نوشتن که از جمله خود شهید میفهمون ما رساله مفرده منفرده نوشته، این مسئله است که اگر کسی در اثناء قسل جنابت محدث به حدث اسقر شد، یعنی سرگردنش رو شسته طرف راست نشسته یه قطع بول ازش آمد یا طرف راست شسته هنوز تموم نشده محدث شد به حدث اسقر یا سایر نواقض وضوع ازش صادر شد، این تکلیف چیه؟ چند قول در اینجا هست. یک قول اینست که هیچی این اتنا نکنه، این هیچ اثری نداره که مثلا همینطوری باقی قصد انجام بدهد و با این قصد هم برد نماز بخونه درست. یک قول دوم اینست که اثر بگیره، قصد جنابت اثر بگیره با همین قصد دوباره میشه نماز بخونه. قول سوم اینست که این قصد تمام بکنه، این که وسط هست تکمیلش کنه، ولیکن برای نمازش وضو بگیره که شاید الان فتوا اینجوری باشه. برای در اثناء قصد جنابت اگر کسی محدث به حدث اثقل شد این قصد را تکمیلش کنه و بعد از تکمیل برای نمازش با این قصد نماز نخونه بلکه برای نمازش وضو بگیره. یک قول دیگر هم هست که اون احوت تقریبا، یعنی این قصد تمام بکند و قصد را از سر بگیرد و برای نماز هم وضو بگیره، این احوت الاقواله که هر کار را انجام بدهد، یعنی در اثناء قصد جنابت اگه محدث شد بلی این قصد تمام میکنه دوباره یک قصد دیگر انجام میده برای نماز هم وضو بگیره، این دیگه جمع بین بیشتر اقوال را کرده. و خود شهید ثانی علیه الرحمه میفهمم ما یک رساله منفرده ای نوشته این در مطلب فمن شاء فلیقف علیها، هر کی میخواد مراجعه کنه بود. و یعاد غسل الجنابه بالحدث الاسقر، او داده میشود غسل جنابه به سبب حدث اسقر در اثنائش، این قول دومی شد یعنی وسط غسل جنابه اگه محدث شد اثر بگیرد باید غسل اثر بگیرد علل اقوا، این فتوای مصنف است غسل اثر بگیرد و دیگه دوباره وضوع هم نمیخواد با همین قصد نماز بخواد. این دل مصنف و جماعتن و قیل، این قول اولیش گرد کرد لا اثر له مطلقا، اثری برای حدث اسقر نیست مطلقا، یعنی نه موجب وضو است نه موجب اعاده غسل است. نه لازم دارد که غسل اعاده کنیم و نه موجب می شود که وضو بگیریم برای نماز. هیچ اثری نداره. وقیل لا اثر له مطلقا. و فی ثالثن قول ثالث به وجوب الوضوء خاصه، گفتن این وضوء را تمام بکنه برای نمازش وضوء بگیرد، که ظاهرا فتوای فعلی مراحل آقای مراجعه کنه مسائل اختلافیه را، ولی این وضوء بگیره برای نمازش. و شهید ثانی هم میفهمد و هو الاقرب، اقرب همین است که این غسل تمام بکند و به این غسل نماز نخونه برای نماز وضوء بگیره. و فی ثالثن یوجب الوضوء خاصه و هو الاقرب. وقد حققنا القول فی ذلك، ما تحقیق کردیم گفتار در این مسئله را به رسالت مفردت یا منفردت، یه رساله جداگانه ای. اما این راجع به غسل جنابت است که در اثناش محدث بشه، اما غسل مست میت یا زنها غسل حیض و نفاس و استحاضه اگه همچی پیش آمدی براش نه دیگه این حرفها درست نی، میفهمن تمام بکنه تو بعد هم باید وضو بگیره. فرض اینه دیگه معروف بین علما این است که غیر از غسل جنابت عرض کنم که بقیه افضال برای نماز وضو میخواد، اون وقت روی این مبنا شون هم فتواش همینه، میفهمن که در غیر غسل جنابت اگه محدث شو غسل تمام میکنه برای نماز شون که بناس وضو بگیره دیگه. اما غیر غسل جنابت من الاقصال فیکفی اتمامه مع الوضوء، کفایت میکند اتمام غیر غسل جنابت با وضوء قطعا، یعنی اینجا قطعیه کفایت میکند. و ربما خرج بعضهم، که نسبت به خود مصنف میدن که استخراج کردن یعنی استنباط کردن بطلان وضوء را، بطلان این غیر غسل جنابت را کل جنابه، گفتن همینطور که جنابت در اثنا محدث بشود باطل میشد باید از سر گرفت آنچه مصنف فرموده، غیر غسل جنابت هم در اثنا اگر محدث شد باطل میشه باید از سر گرفت. ایشون میفهمن و هو ضعیف جدا. و ربما خرج بعضهم، بعضی از علما استخراج کردن استنباط کردن بطلان غیر غسل جنابت را مثل خود جنابت و هو ضعیف جدا. خب این غسل دوم فرمودن که اقصال سته اولی بود، این اولیش غسل جنابت، دومیش غسل حیض. در مسئله حیض چند بحث هست قبل از آنی که احکامش رو بگم. یکی این که چه زنی خون ببیند میشود اسمش رو گذاشت خون حیض، این یک. دوم چه مقدار ببیند اسمش رو باید گذاشت خون حیض. سوم اوصاف و علائم خون حیض چیه، از کجا بفهمیم این خون حیض است. این سه جهت رو الان متعرض بشیم تا برسیم احکام دیگرش. میفهمند که عمل حیض، اول اونی که چه خونی میشود اسمش رو خون حیض بود. در اون خون میفهمند که کمتر از 10 سال، 10 سال هلالی یعنی قمری، دختر اگر 10 سال قمریش کمتر بود خون دید این خونش ساز است، و همین بزرگ بشد تا 60 سال در گرشیه و 50 سال در غیر گرشیه، اگر بعد از 60 سال و بعد از 50 سال خون دید این ساز است، یعنی احکام سازه را داده، نباید عبادات ترک بکنه. ما بین 10 سال تا 50 یا 60 این وسطه زن ممکنه که حیض ببینه، و این 10 سالش هم میفهمند به هم 50 سالش هلالیه، مثلا اینا که تاریخ میذارن برای بچه هاشون مثلا 22 بهمن ماه اینجوری، نه بقیرش هم ماه را بنویسن که بزرگ میشد معلوم بشه که این چه مکلف شرعیه. اگر دختر 9 سالش تموم شد قمری و پا به 10 گذاشت نماز برش واجبه، پسر 15 سالش تمام شد و پا به 16 گذاشت، ولی 15 قمری 15 تا 10 روز تفاوت داشت، 50 روز 3-4 ماه تفاوت میکنه، اون وقت این باید که احکام تکلیف برش مرتب و سایر محرمات و واجبات و فلان، اون وقت این تاریخ هایی که گذاشته میشود باید تاریخ قمری هم نوشته بشود تا اینکه اشتباه نشه. علی کل حال اگر ما دون 9 سنین هلالیه و ما فوق 50 یا 60 سنه خون دید این میفهمند که استحاضه است. و یک قسم دیگه هم هست که بعض ذکر میکنن که زنهایی که دارای عادت هستند از عادتشون تجاوز بکند و تا 10 هم تجاوز بکند، مثلا زنی عادتش 6 روزه 7 روزه این دفعه 8 و 9 و 10 و 11 تا روز 11 هم پاک شد، این 4 روزش استحاضه است. اگه سر 10 مون قطع بشد این 3 روز هم حیضه، به جهتی که اقل اکثر الحیض 10 ایامه. و اما اگر از عادت که تجاوز کرده به 11 رسید، این از 7 بالا همش 16 است و این نمازاشا باید قضا کند. اسم این را میذارن ایام الاستظهار، یعنی از اون 7 و 8 و 9 و 10 را میگن ایام الاستظهار، یعنی برای اینکه انتظار میکشه طلب ظهور بکنه ببینه که این تجاوز میکنه تا استناده باشد یا تجاوز نمیکنه تا حیض باشد. چنانچه قبل از آنی که به 3 روز برسد اون را میذارن اسمش ایام الاستظهار. مثلا این زنهای معمولی خون که میبینه ذات العاده باشد، میگن به مجرد رؤیت حکم به حیض میشه. همیشه عادتش نیست که از 10 یا از 15 حیض میبینه، حالا این 15 روز اول که خون دیده است محکوم به حیض است، دیگه حالت منتظره نباید. و اما اگه مبتدعه باشد یا مضطربه باشد، این 1 و 2 و 3 شما میگن ایام الاستظهار. در ایام الاستظهار چه در مادون ثلاثه چه در ماسوق عادت محل خلاف است که آیا باید احتیاط بکند این زن، یعنی جمع بکند بین تروک حائض و افعال مستحاضه، مسجد نرود، مثل کتابت قرآن نتونه، این محرمات ترک بکنه، از این طرف نماز بکنه، به هر نماز وضو بگیره، یا نه. این بعدها انشاءالله ذکر خواهد شد. اونی که فعلا این است که این دو طایفه، یکی دختر از 9 سال به بالا، یکی بعضانی که زن میشه از 50 سال به بالا یا 60 سال بونتا، و فقط در 60 سال دو طایفه هستن که ایشون میفهمان که 60 سال باید برسن. یکی قرشیه، قرشیه ایشون میفهمان اعم است از هاشمیه، یعنی قریش تقریبا که نظر ابن کنانه جد 14 یا جد 13 پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگیم محمد الله صلی الله علیه، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن نمیدونم قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن نظر ابن کنانه، اون کنانه را میگن قریش. اون وقت این زنهای قرشیه عباسیین و لهبیین و هاشمیین و اینا همه را شامل میشه، اینا که امویین و طایفه بنی امیه هم از قریش بودن دیگه، امویین و همه اینا داخل از قرشیه هستن. اما هاشمیه لقدی میاد پایین تر، فرزندان قریش بعد یاشون هاشمی یا هاشم بودن، بعضی غیر هاشم. وقت اینی که میگه محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف، از این هاشم به پایین که میاد این طرفا اینا میگن هاشمی، از هاشم به بالا تا به نظر ابن کنانه برسد که وهو قریش، این وقت میشه قرشی. و این قرشیه ایشون میفهمان اهم است در مسئله خمس هاشمی باید باشد نه قرشی. یعنی بعضی ها گفتن قرشیه هم اینجوریشون بعضی رو باستن، اما معروفش نیست که من انتوسه به اله هاشم روایت هم از حضرت موسی بن جعفر است که نه کرده بله چی حماد بن عیسی که من انتوسه به اله هاشم. و اما در مسئله اینجوری که 50-60 سال به اون طرف ها تا 60 سال ممکنه حیض ببیند، من انتوسه به اله هاشم لایستی، بلکه باید انتوسه به اله قریش ولو از هاشم تجاوز بکنه. این هم نسبت به این جهت میشه که باید. و یه طایفه دیگه نبتیه، این هم روایت نزد روایت قرشیه اضافانت من قرش اضافانت امرعتن من قرش روایت داریم، و اما نبتیه را روایت نداریم. نبتیه را شیخ مفید علیه الرحمه در مقنعت بکرده، بعضی ها هم مطابقت کردن گفتن طایفه نبتیه، مرحوم حاج آقازاده همدانی در طهارت نوشته طایفه نبتیه یک طایفه از اهل بوادی هستند که در کنار دریاها زندگی میکنن و اینها هیکلشون و اندامشون و خون بدنشون زیاده بر متعارفه، چاق و قد بلند و خب بیابون آب هواش خوبه اینا، وقت این کنار دریاها زندگی میکنن و الان ادعا شده است که نیستن در این زمان ناهادا. نبتیه مثلا یه جای باشه که فامیلش نبتیه باشد نه، اما اون زمان بوده و شیخ مفید فرموده و علمای دیگه هم تا زمان شهید ثانی فرمودن نبتیه هم باید تا 60 سال برسه و از 60 سال به اون طرف ها محکوم به استحاضه است. این قسمت اولش. و اما قسمت دوم که چقدر خون ببینه، همون یه لکه خون ببینه اسمش حیضه. مثلا یه دختری 10 سال به اون طرف ها، یا زنی 50 سال کمترشه یا 60 سال کمترشه، همون تا خون ببینه اسمش حیضه. میفهمان نه، عقل دارد و اکثر دارد، عقلش باید 3 روز باشه، اونم متوالی 3 روز قدم متعدن 3 روز متوالی، و اکثرش هم اشتت ایام اقل الحیض روایات مستفیده داریم 3 ایام و اکثره هو 8 ایام. پس از حیث عدد هم باید که کمتر از 3 روز نباشد، ولا اگه یک زنی یه لکه دید 2 تا لکه دید که فی زمان نهارا زیاد این مورد سوال میشه، اینا که قرص میخورن چیکار میکنن دوا میخورن، یه لکه باز میبینن، ما یه لکه اسمش حیضه چجوریه؟ این اون اقل الحیض 3 ایامه. اینم اینجاست. و اما اوصافش بعد ذکر میکنن که اوصاف دم حیض غالبا، البته گاهی وقتا غیر غالبش هست، دمون احمرون یخرج به حرکت با سوزش خارج میشد، متعفنه، بو دارد، رنگش سیاه یا قرمز، اینا دیگه اوصاف دم حیض. بعد از این سه جهت حالا ببینیم که احکامش چجوریه. اما الحیض فهوه، پس اون حیض ما ای دم الذی، حیض اون خون آنچنانیش که خود حیض معنای لغوی سالت دمو ها، اینجوری معنای حاضر یهیزو معنی سیلانه. ولیکن در اصطلاح فقه ها کلمه هیز یسالونه که عن المحیز قل هو اذن فاعتذر النساء فی المحیز، اون وقت اون خونی که خارج می شود این بله خون راست نگرست نه هیز به اصطلاح. ولیزا ایشون هم اینجوری تعریف میکنه هیز فهوه، یعنی اون هیز چیزیست که یعنی خون آنسانیست که تراه المرأتو بعد اکمال 9 سنین بعد از کامل کردن 9 سال هلالی نه شمسی و قبل اکمال 60 سنه و قبل از آنی که 60 سالش کامل بشود امکانت المرأت و قرشیتن. قرشیه چی را میگن؟ و هیل منتصبت و بالعبه انتصاب به توسط پدر به تا نظر بکنانه که جد 13 همی تقریبا پیغمبر اکرم بشه. وحیه یعنی این گرشیه اعم من الهاشمیه، اعم از هاشمیه. هاشمیه میاد پایین تر هستن از چی میکنه رتبش میپن، یک قسمی از گرشی هستن هاشمی ها ولا اموی ها و عباسیین و لهبیین و حارسیین و فلان، اینا همه گرشی هستن. فمن علم انتصابها الی قریش، کسی که دانسته شود انتصاب، یعنی اون زنی که دانسته شود انتصابش به قریش به توسط پدر، لازم ها حکم ها، لازم می شود او را حکمش که باید از 60 سال تا 59 سال باید همون احکامه. و الا و اگر معلوم نباشه این زن گرشیه است یا نه، فل اصل و عدم کونه ها من ها، اصل نیست که گرشیه نباشد، به جهتی که اول که ابونا آدم و امنا هوا او که گرشی در کار نبود، حالا تا سر را رست که دست را به نظر می کنند اونجای طایفه جدا شدن اسم گذاشتن گرشی. ما شک میکنیم که این طایفه ای که جدا شدن از اون طایفه ایست که منصوب به نظر نکنانه است یا از این طایفه است، می فهمان اصل عدمش است. اصل نیست که این وصف زائد را نداشته باشد، وصف گرشیت مثل رنگ لباس نمونه، اصل این پارچه پارچه است اما قرمزی هم دارد یا نه، اصل نیست که قرمز نباشه، سبزم نباشه، سیاه نباشه، همون پارچه اصلیه باشد، رنگ زائدی نداشته باشد. وصف گرشیت مثل عالمیت، مثلا فلان کس عالمه، فلان کس فقیره، فلان کس غنیه، اینا همه یه اوصافی بعداً تاری میشه، باید این رو انسان احراز بکنه، احراز نکند اصالت عدم جاریه. ولذا میفهمم فل اصلا عدم کونه اون مرعه از اون گرشیه. فرمودن این کانت گرشیتن او نبطیتن منصوبتن منصوبتن الالنفت، این نبطیه منصوب است به سوی طایفه نفت. و هو علی ما ذکره الجوهری، جوهری صاحب صحاح، صحاح مال جوهریه، ایشون از لو گفت گفته است قومون ینزلون البتائه، که یک گروه هستن که در وادی ها، بتائه جمع بتهاست، بتها و ابته و الابتهی و فلان، یعنی اون وادی، مثلا این ور کوه اون ور کوه، این ور چطرا میگن ابته بتها، مثلا اینجوری اینا در میان کوه ها زندگی میکردن. قومون ینزلون البتائح بین العراقین، یعنی بین بصره و کوفه، بصره و کوفه هم میگن عراقین. والحکم فیها مشهورون، یعنی فتوایی که علما دادن مدرک روایتی نداریم اما مشهوره. والحکم فیها مشهورون و مستنده غیر معلوم و اعترف المصنف به عدم وقوع فیها علی نفس، اعتراف کرده است مصنف به آگاه نشدن مصنف در این نبتیه بر نفسی. ول اصل یقتضی کونها چه غیرها، از شکم بکنیم نبتیتون هم غیر نبتیه، یا برفرضی که نبتیه بودنش ثابت شد نمیدونیم این حکم دارد یا ندارد، اصل نسیه نداشته باشد، یعنی مثل سایر زنها باشد. ولیکن اونی که یسحرو خطفه میگن الان نداریم تا افینتیمون گرس شدن مثلا اینطوری و لا تکن کذالک و اما اگر نه گرشیه است نه نبتیه فل خمسونه سنه مطلقا 50 سال بگذرد مطلقا یعنی نوشتن سوا اون کانه فل عاده او فل عده که بعد مسئلهش میاد در میان عادت باشد یا در میان عده باشد این جهتش فرق نمیکنه. بعد قایت و امکان فل خمسون قایت و امکان حیزه ها منتهای امکان حیزه است که از اون 50 به بعد دیگه زنها اگه خون دیدن باید احکام استعاده جاری کنن چونچه بعدن میاد. این راجع به اشخاصی که حیز میشه و اقله و اما مدتی که میشود در اون مدت اسمش را حیز گذاشت اقلش 3 ایام متوالیتن 3 روز دنبال هم فلا یکفی کونها فی جملت اشره مثلا روز اول دید دوم و سوم ندید چهارم دید پنجم و ششم ندید هفتم و هشتم دید هفتم دید این در مجموع اشره اگر 3 روز ببیند این محل خلافه فتوایش این است که این حیز نمیشه و ثلاثه متفرقه در مجموع اشره حکم حیز ندارد لیکن الان احتیاط میکنند در عروه احتیاط این است که جمع بکنند بین تروک حائض و افعال طاهر نه افعال مستحاضه یعنی جمع بکنند بین در طهر متخللش ها در اون طهر متخلل و اما در اون ایامی که خودش خون میبینه یکم و پنجم و هشتم و مثلا اینجوری جمع بکنند بین تروک حائض و افعال مستحاضه. ایشون میفهمان اقوا این است که 3 روز در مجموع عشره کفایت در حکم به حیضیت نمی کنه فلا یکی کونه ها یعنی کونه ثلاثه در مجموع عشره علال اصح و اکثره عشرت و ایام پس اون چی که زائد از اون عشره باشد فلیسا به حیضن اجماعیه و هوه و اما اوصافش اسودون او احمرون سیاه است یا قرمز است این دو جور که در روایات فارسه و علما هم فهموندن به حسب اختلاف طبیعتهای زنهاست که اگر خیلی حار رول بدن باشن اسودون و اگر یه خد یه قرده مزازشون پایین تر باشد احمرون مثلا اینطوری و هوه اسودون او احمرون حارون حار یعنی داغ این حار من همون حرارت نار مرادا نه این که یعنی شیره مثلا میگن گرمه اینجور حرارت مراد نیست یعنی داغه اینجوری حارون لهو دفع و قوه همینطوری که مثلا منی با دفع و با قوه خارج میشود خون حیزم با حالت جهش خارج میشود اینم علامتشه لهو دفع و قوه تونند خروجی قالبن قید بالغالب چرا مصنف گفت قالبه اینجوریه لیندرز فیه ما امکنه کنو حیزن تا اینکه مندرج بشود در اون چی که ممکن است بودنش حیض که بعد ذکر میکنن که اسمش قاعده امکانه همین اندازه که شرعاً ممکن باشد حیض بشه چه شرایط امکان عرض میکنیم این محکوم به حیضیته ولو اینکه وقت اسود و احمر و دفع و قوه و انفعا نداشته باشد لیندرج فیه ما امکنه کنو حیضن فانه یحکم به شرط این است اینی که امکنه کنو حیضن حکم به حیض میشد و این لم یکن کذالک یعنی اینجوری نباشد یعنی اسود و هار رو اینها نباشد کما نبه علیه مصنف به قولی و متا امکنه کونهو ایدم حیزن بعد میگه تو که مده این قاعده ایست که اسمش آوزاشتن قاعده امکان و در اطراف اینم بحث زیاد شده از طرف قاعده امکان عبارت از این است که یک خونی از یک زنی خارج میشد این زن نمیدوند حیزه است یا غیر حیزه ایام عادتش هم نیست نمیدونه حیزه یا غیر اگه ایام عادت باشد که به مجرد رویت حکم به حیز میشد یه احتیاجی به رجوع به قاعده امکان ندارد و اما اگه ایام عادت نباشد یا زان سر عاده نشده یا مبتده است یا مستربه است یا ناسیت العدده اینا که بعد ذکر میکنن اینجا وقت میگن باید رجوع کنه به قاعده امکان قاعده امکان این است که ممکن باشد ممکن عقلی مراد نیست ممکن شرعی ممکن شرعیش نیست که این زن از 9 سال به بالا باشد از 50 در غیر گرسنگی یا 60 در گرسنگی کمتر باشد و خونش 3 روز دنبال هم باشد و این از ناحیهش هم بعضی هم ملاحظه کردن گفتن که اگر از طرف یمین فرش خارج بشود علامت حیزه از طرف یسار خارج بشود علامت استحاضه است این از طرف یمین هم خارج بشود از طرف یسار نباشد و همچنین 3 روز باشد از 10 روز هم تجاوز نکند خودش هم از 10 به بالا و کمجا کمتر باشد یمکن که اون روحیدا این میشه قاعده امکان یعنی این شرایط حالا یک چیزی هم دارد که اون محل خلافه این با این 5-6 تا که شرط جمع بشود زن از 9 به بالا و از 50 کمتر یا شد و از اون طرف هم عدد حیض از 3 به بالا و از 10 کمتر و از حیض عرض کنم که یمینم از طرف یمین خارج بشود، این وقت یمکن کون ویزا، همین از که یمکن کون ویزا حکم به مصنف میفهمان و متا امکن کون ویزا حکم به، حکم به حیزیتش میشد ولو ایام عادتش نباشد و اصلا ذات آدم نباشد و مستر بس و مفتد عرض و فران. همین زنهایی که ابتداعا خون حیز میبینن، این دخترها مثلا ابتداعا که خون حیز میبینن مشمول این قاعده امکانند، یعنی سه روز دنبال هم اگه خون ببینن و این اصلا که فرض نیست که از ده به بالا سنجام نرسیده و سه روزم دیده از ده هم تجاوز نکرده و این شروط وقتی که درش جمع شد با مثلا تمیزم دارد، به این معنا که اگر سه روز اینجوری میبینه سه روز جور دیگه میبینه، اون سه روزی که دارای اوصاف حیض است محکوم به حیض است، این شرایط درش باشد اسم این را میذارن که حیض است، این را میگن قاعده امکان. میفهمان که و متا امکنه کونه حیضا، هر زمانی که ممکن باشد بودن خون حیضن. حالا بیان میکنه که بیان امکان، یکی به حسب حال المرأه، یعنی زن از اون زنهایی باشد که ممکن باشد که حیض ببینه، به چه جور؟ به ان تکون بالغتن غیر یائستن، به حد بلوغ و رسیده و به حد یأس که 50 یا 60 ساله نرسیده، این یکی. و مدته، این مدته اصل بر حاله، به حسب حال المرأه و به حسب مدت اون دم، به چه جور؟ به ان لا ینقص عن ثلاثه، مدتش از 3 روز کمتر نباشد، و لا یزید عن 10، از دم تجاوز نکند. و دوامه، اینم باز اصل بر مدتیه، که طوال ثلاثه، دوام داشته باشد، 3 روز متفرق نباشد، دنبال هم باشد، که طوال ثلاثه. چهارم و وصفه، یعنی این خونهای متعدد که این زن میبیند مختلفه، گاهی کم رنگه، گاهی پر رنگه، گاهی قویه، گاهی ضعیفه، این وصف دم حیض، هر کدوم به دم حیض نزدیکتره اون جانب را مراعات کنن. کل قویه مع تمیز، در مثل اون جایی که خون قویه در صورتی که تمیز داشته باشد، یعنی همش یک جور نباشد، مثلا بعضی وقتا اینجوریه بعضی وقتا اونجوریه، هر این دفعه ای که به اوصاف دم حیض نزدیکتره یمکن که اون حیض نه. و محلهی، پنجمش هم محل خروج دم، کل جانب این اعتبرناهو، این جانبش محل خلافه، یه روایتی از فقه رضا نقل میکنن که ایشون اونجا نقل کرده که جانب باید، و اما روایتی برای جانب ندارن. حالا ایشون میفهمن اگر معتبر دانستیم جانب را، یعنی از جانب ایسر خارج بشد نه از جانب ایمن، بعضی ها به عکس گفتن روایت نسخه بدل، از جانب ایمن خارج نه از ایسر، این هم معتبر باشد. و نه بذالت، خب متا امکنه کنو هیزن حکم بهی، این جواب متای شرطی است، هر زمانی که ممکن شد بودنش حیض با این اوصاف چهارگانه حکم به اون حیض میشد. خب حالا شهید ثانی یک قیدی میزنه به این متا امکنه، و انما این دو شرط چقدر دقت، و انما یعتبر الامکان بعد استقراره فیما یتوقف علیه، نیشمان اینی که مصنف فرموده است که متا امکنه کنو حیزن باید ما رجوع به قاعده امکان بکنیم، مطلقا رجوع به قاعده امکان لازم نیست، اون جاهایی که توقف دارد بر رجوع به قاعده امکان، مثل ایام الاستظهار که اول شرح دادم، مثلا از زنی ایام عادتش معمولا 7 روزه، این دفعه 8 و 9 و 10 داره میبینه، این 3 روز اگر به 10 نرسد یمکن کنو حیزن، یعنی ایام استظهار، یا در طرف اول در غیر ایام عادتش دیده، همیشه در دهم شروع میکرد، این دفعه اول ما شروع کرده، این اول دوم سومش را میگن ایام الاستظهار، این جایی که احتیاج دارد به قاعده امکان رجوع کنیم باید رجوع کنیم، و اما اون جاهایی که ایام عادت شد همیشه اول ما خو یادم ما خون میبینه، این دفعه اول ما خون دیده، این به مجرد رؤیت یحکم به این که هیچ یه احتیاجی به قاعده امکان نداریم. همانا معتبر است امکان، یعنی امکانی که مصنف فرموده بعد از استقرارش، یعنی بعد از اینکه امکان مستقر شد، یعنی این شرایط پنج گانه که حال مرعه و مدت حیض و دوام دم و وصف و اینا که اگر شد امکان مستقره، یعنی شرایطش مستقر باشه، همانا معتبر است امکان در کجا؟ فیما متعلق به یعتبر است، یعتبر و فیما یتوقف علیه، در اون جاهایی که این امکان این حکم به حیض توقف بر او، یعنی توقف بر او داشته باشد، و اما اگه توقف بر امکان نداشته باشد خود به خود محکوم به حیضن، مثل که این کم مثال برای ما یتوقفه که ایام الاستظهار، عرض کردم ایام الاستظهار یکی از عادت تجاوز کند از 7 اون طرفا، یکی به هنوز اصلا که ذات العادت نیست که به مجرد رویت این طرف اول و طرف آخر هم میگن یوم الاستسقا. اینجا ما باید رجوع کنیم به قاعده امکان، فان الدم فیها، یعنی خون در این ایام الاستسقا یمکن کونه هیزا، ممکن است که هیز باشد، الا اینکه حکم به هیز بودن موقوفون در طرف آخر، در طرف آخرش که از هفت تجاوز کرده موقوف است بر عدم عبور اشره، از این که از اشره تجاوز نکنه، و الا اگر اشره تجاوز کند لا یمکن کنه رو هیزا، بلکه این استحاضت اون زیاده بر ایام عادت. و مثل او القول، طرف اولش که اول دوم دیده، فی اول رویتی ما انگتایی قبل سلاسه، این ما انگتایی قبل سلاسه پنشیش طرفه هاشی ها شاشرن بر این کلمه، میگن باید عدم باشه، ما عدم انگتایی، لیکن به نظر بنده اگر عدم باشد یه جور باید معنا کرد و اگر عدم نباشد جور دیگه، و هر دوش هم جوره. حالا اینه که ظاهر عبارت خودش این است که عدم ندارد، میگه در طرف اول اگر قبل از ثلاثه منقطع شد این لا یحکم به کونه هیزا، اینی که ایشون فرموده است که و مثله القول در اول رویتش با انقطاعش قبل از ثلاثه، یعنی اگر انقطاع پیدا شد قبل از ثلاثه لا یحکم به کونه هیزا، لانه لا یمکن، این قاعده امکان چه دریان نداره. و اما اگر عدم باشه واضح، یعنی اگر چانسی تا سه روز منقطع نشود یمکن که اون رو هیزا، وقت اینجا حکم به چیز میشه. هاش یاس ها پنج تا شال کردن همشون برای اینکه عدم باید باشه. و مثل او الگول فی اول رویتی ما انقطاع اون دم یا ما عدم انقطاعی قبل از ثلاثه و رو تجاوزه.